الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. خوشحال میکنم دوستان هستیم. چند جلسه ای در مورد بحث‌های ملک صحبت کردیم. یکی دوستان یه نظری داده، شما پیشنهادتون رو بدید. فهمیدم که این بحث شبهه ها خیلی وقت میگیره، این قسمت رو نگیم، بیشتر متن اصلی رو بگیم. پیشنهاد خوبیه از یه جهتی، ولی از یه جهت هم شاید یه چیزی دوستان اونجوری باشن. نظر شما چیه؟ دوستانی که میگن شبه ها رو مثلا 10 دقیقه وقت بذاریم بگیم، کیا هستن یه صلوات بفرستن؟ دوستانی که میگن شبه ها رو مطرح نکنیم، به بحث اصلی بیشتر بپردازیم، اون دوستان صلوات بفرستن.
اولی دارید
اولی دومی بیشتر بود؟
نه اولی
بیشتر بود.
اولی رو دست بلند کنیم.
نه خب باشه سعی میکنیم، ولی جمع دو نظر باشه. بیشتر این قسمت شبه ها به ما پیشنهادات زیادی میشه برای جلسه. این قسمت ما یه ذره بها دادم، دلیلش اینه که دوستان فرهنگی تو جلسه هستن، دوستان دانشگاهی هستن، یا دوستان سایر دوستانم. شماها توی جمع هایی که هستید شماها رو نماینده دین میدونن، شماها رو آدم مثبت جمع میدونن، کلا هر چی کاسه کوسه هستش میخوان سر شما خراب کنن، یه همه رو میخوان از شماها بپرسن. بعضی از اینها بابت اون موضوع هم هست، چون شماها در معرض سوالی، حتی تو جمعهای فامیلیتون، تو جمعهای فامیلیتون هستید، موقعی در معرض سوال هستید، یه بخشی بابت اونها هستش، یه بخشی هم تعدادی از دوستان که این جلسات رو گوش میدن بکنم این خاموش شد
جان،
اونو زدن یه چی دیگر رو خاموش شد.
روشنه؟ روشنه، یه ذره تنظیمش.
بعضی از دوستان که شهرهای دیگه هستن هم اونا تعداد اساتید دانشگاه و معلمایی که تو گروه هستن تو شهر اینا هم زیادن نسبتاً. دوستان هم میخواستن این بحثا باشه، وقتی حالا ما هر از گاهی جواب میدیم، خیلی مفصل هم جواب نمیدیم. پایان جلسه بهتره با اوج تموم کنیم، همون بحثای اصلیمون با پایان جلسه باشه بهتره، که آخرین بحث بشه حالا هوای اون بحثا باشه. معمولا بحث اینا حالا هوایش متفاوت هستش. حالا من یه دونه از شبه ها رو امروز سریع جواب میدم که چون قبلا گفتیم شبه نشه. از این ستا کدومشو بگیم؟ قرآن برای عرب ها قاعده انبیا، چرا امروز معجزه نیست؟
شبهه چه مطرح کردی جلسه قبل؟
خود همین ستا رو سریع میگه، همین رو مطرح کردیم دیگه، چیز دیگه غیر اینام گفتیم دیگه. همون نیچه دیگه میگه که چرا نیست؟ نه دیگه هست. خب هم یه سوال قبل شده بود که آیا قرآن برای عرب هاست؟ پیامبر قوم عرب بوده؟ این سوال چند دقیقه جواب بدیم. نگاه کنید عربی قرآن با عربی عرب ها فرق داره، این هم حواستون باشه. این قضیه عربی قرآن با عربی عرب ها فرق داره. عربی قرآن عربی مبینه، اعراب عربیشون غیر مبین هستش. اون یه تفاوت هایی جا وجود داره که الله مفصل توضیحاتش داد، نمیخوام توضیح بدم. یعنی خود عرب ها باید قرآن رو ترجمه کنن. اتفاقا اولین ترجمه های قرآن ترجمه عربی قرآنه، ترجمه فارسی و بعدن اومده. اغلب ترجمه های قرآن عربی هست. خود ما اعتقاد ما اینه که اول قرآن باید عربی ترجمه بشه. ما با کلی از عرب ها بحث میکنیم، بسیاری از آیات قرآن معانیشو نمیدونن، چرا اصلا این معانی تو عرب بعضیشون به کار نرفته، حالا بعد از این واژه اولین باره به کار رفته. یه دونه این بحثه، یه دونه بحثه دیگه در مورد خود آیا پیامبر عربه. پیامبر اینها عرب‌های عدنانی هستند، قحطانی نیستند. عرب‌های عدنانی از نسل حضرت ابراهیم هستند. حضرت ابراهیم توی شهر بابل بوده، بابل جزء حکومت ایران بوده در اون دوران. این حکومت اینجا اینا عرب نیستن. عرب وقتی گفته میشه منظور شبه جزیره عربستانه، شبه جزیره اونا عرب‌های قحطانی هستند که حالا اونا گروه‌های مختلفی دارن. پیامبر از نسل عدنانی از اونا، از نسل حضرت ابراهیم هستن. اینها در واقع عرب شده هستن بعدن، ولی عرب شدن، ولی عرب نبودن. حضرت اسماعیل عرب نبوده، حضرت ابراهیم عرب نبوده، از اون نسلن. یه عده‌ای قبل از اونها در اونجا بودن، مثل قوم هود که میشه قوم عاد و ثمود و اینها، اونها در واقع عربهای اصیل اون منطقه بودن. همون جایی که خداوند حضرت ابراهیم وقتی بچه ها رو میبرد میذاره اونجا، میگه که اینجا انی اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اونجا یه افرادی بودن اونجا، ولی اونها بیشتر عربای اصلی هستن. زبان قرآن با زبان اونها متفاوته، زبان قرآن داره همه باید یاد بگیرن، مدل عربی قرآن هم متفاوته. زبان عربی و از زبان رسمی دنیا بشه، پیشنهاد خود من اینه، چون زبان رسمی برزخ هم عربیه ظاهرا. بعد اصلا کلا زبان رسمی کره زمین سماوات و ارض ظاهرا زبان رسمی همین هستش، یا باید فارسی باشه یا عربی، یا فارسی نشه باید عربی بشه. باید بقیه زبان رسمی دنیای دوره عربی بوده، تو دوره بنی امیه اواخرش و بنی عباس اغلب مردم دنیا عربی صحبت میکنن، حتی مکاتبات ایران هم عربی بوده. به خاطر این میشه این دوران دوباره برگرده، چون علم اصیل اونجاست. اهل بیت به عربی تکلم کردن و به عربی مطالبشون رو هم بیان فرمودن. بهتره که ما عربی رو احتمال خیلی باید گسترش بدیم تو جامعهمون، باید اصلا عربی خیلی زیاد پیشنهاد ما اینه گسترش بدیم، مردم عربی حرف بزنن، یعنی زبان دوم جدیمون باید عربی باشه، فارسی رو باید داشته باشیم و عربی. ما تو عربی ضعف داریم، عرب‌ها از ما ضعفشون بیشتره، عرب‌ها اونقدر عربی بلد نیستن که ما بلدیم. اینو بهتون بگم، عرب‌ها عربی ها حرف زدنش مهم نیستش، ما بعضیامون فارسیم ولی فارسی که بلد نیستیم، ما مثلا شعر حافظ رو درست نمی‌تونیم بخونیم که. فارسی اصیل میشه شعر سعدی، شعر حافظ، مثلا مثنوی رو بخونی، مثلا بتونی شاهنامه بخونی. ما الان که بچه های ما که اونا نمیتونن بخونن ولی فارسی میخونن. یک انگلیسی الان به اونا مسلط باشه اون فارس‌تره در واقع. الان توی ایران عربی آکادمیک آموزش داده میشه از بعضی کشور عربی قوی تره، به شناختی که من دارم میگم خدمتتون عرض میکنم. ولی در سطح عمومون سطح عربیمون پایینه، ما بیشتر به انگلیسی و تعداد آموزش‌ها زبان در شهرها خیلی زیاده به نسبت زبان انگلیسی و نسبت عربی، باید این گسترش بدیم تا زبان عربی مهمتره. یه دلیل دیگه که قرآن به عربی نازل شده، زبان به لسان قومه. فهمید که ما ارسلنا رسولا الا به لسان قومه، بالاخره اونجا می اومد فارسی حرف می‌زد که اونها متوجه نمی‌شدن. یه دلیل دیگه امام صادق علیه السلام می‌فرماد، امام صادق می‌فرماد که قرآن عربی نازل شده، اقوام دیگه مثل ایرانی‌ها میرن عربی یاد می‌گیرن، ولی اگر قرآن فارسی نازل می‌شد اینا عمرن می‌رفتن فارسی یاد بگیرن، اینا این کار نمی‌کردن، چون گویا اینجوری هم خدا نازل کرد اینجوری. یه دلیلی که توی امام صادق علیه السلام در یک روایتی مطرح می‌کنن. در مجموع زبان بسیار پرقابلیتیه، زبان بسیار پرقابلیتیه، از نظر زبانشناسی، علم زبانشناسی جز قدرتمندترین زبانهای دنیاست. زبان عربی متقنه، قاعده منده، زبان انگلیسی قاعده زیاد نداره، شما باید هی لغت حفظ کنید. فرض می‌کنید مثلا کتابای لغت اونا قطورتر از کتابای گرامرشونه. زبان عربی اینجوری نیست، گرامر توش مهم داره، قواعد داره. اسلوب زبان عربی قابل مقایسه با هیچ زبانی تو دنیا نیست، جز اولین زبانهایی که براش قواعد بنوشته شده، اسلوب همه چی داره. اصلا زبان خیلی پر خاصیتیه، ما سالهاست داریم این زبان کار میکنیم، تازه داریم به خاصیتش بیشتر پی میبریم. حالا که دلیل این بحثا اینه که الله بیشتر از این توضیح میخواید، ما تو سایتمون یه قسمت در مورد لسان عربی بحث زیاد گذاشتیم تو سایت بلقرآن. یه دونه دیگر هم این هم توضیح بدیم چون شده نشد جلسه قبل، در مورده که بعضی برسید بگم فایده انبیا چی بوده. آقا شما الان علم ریاضی از کجا اومده؟ اینا یه نسل جدید که اینا رو ایجاد نکرده که. علم فیزیک از کجا اومده؟ اینا که یه شبه ایجاد نشده که، یه تاریخی وجود داشته اینا ایجاد شده. اغلب علوم به درد بخور از انبیاست، قابل اثباته، این موضوع قابل اثباته. اغلب علوم به درد بخور از انبیاست. مثلا علم ریاضی بنیانگذارش کیه؟ حضرت ادریس علیه السلام. مثلا حضرت ادریس داره این بحثا رو یاد میده و مبانیش رو یاد میده. باقی علوم هم اینجوری، علم نجوم، علم فلان، علم مثلا خیاطی، علم فلان، علم مهندسی، اینا همه یا انبیا یا شاگردان انبیا. بشر از کجا این چیزا رو میتونه بفهمه؟ بشر راهی برای فهم این موضوع نداشته که. اصلا بشر راهی برای فهم علم نداشته که. بشر هی آزمون و خطاست. این کشورهای غربی یه دوره‌ای به چیز رسیدن، آقا اینا باید دیگه دوره چیز نیستش که قرون وسطا نیستیم که ما مثلا ندونیم چه اتفاقاتی افتاده. الان کتاباش اینا موجوده، این اگر نهضت ترجمه اتفاق نمی‌افتاد در غرب، این دزدی کتابا اتفاق نمی‌تونستن به خیلی از این منابع دست پیدا کنه. به خاطر این عمده علوم ریشه، مگر علومی که زاله باشن، علوم اصلی در گذشته مردم فقط از انبیا میتونستن علم بگیرن، برخی علوم رو هم از شیاطین میگرفتن، اینا مونده تا همین امروزشن. دیگه یه دوره ما علم رو تونستیم تبدیل به تکنولوژی بکنیم. علم تبدیل علم به تکنولوژی یک فرایند دیگری داره. یه سوال هم اینجا ها معمولا مطرح میشه، اگر اهل بیت علم زیاد داشتن مثلا چرا امام علی برق رو اختراع نکرد؟ ای ما خودمونم شبه ایجاد میکنیم. دلیلش میبینید چیه؟ اهل بیت اقوم موضوعات رو میارن. نگاهید اقوم یک موضوع میاد به چه معنا؟ ماشین چرا اختراع شده؟ میگه که آقا حرکت شما از این نقطه به این نقطه رو تسهیل کنه. درست؟ هواپیما برای این اختراع شده، ولی مضرات خودش رو داره، معایب خودش هم داره، سود خودش هم داره میرسونه. آیا در حرکت این یک موضوع اقومه؟ بالاترین موضوع در حرکت؟ نه. اهل بیت روش های حرکت دیگه ای ارائه میکردن. مثلا حضرت سلیمان روش حرکتش یه جور دیگه ای بود. نه این مذرات داشت، نه فلان داشت، ولی مسیر هر روش حرکتش هم یه حرکت به درد بخوری بود، از طریق الریح این اتفاق میفتاد. بعضی انبیا از طرق دیگه ای سیستم حرکت رو میبردن جلو. اهل بیت علیهم السلام هم اینا رو داشتن. چرا به مردم نمیدادن این شیوه رو؟ چون اون به خاطر اون بحثی که یه بار گفتم یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اول سیستم تزکیه است بعد قواها داده میشه، اونا به شما داده نمیشه، اول سیستم تزکیه و سیستم قوا. بشر چون الان از قوای الهی فاصله گرفته، خودش رفته یه چیزای درست کرده دیگه، هیچ اشکال هم نداره. اینا ذیل قانون سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، چون خدا این سخره نمیتونید بهره ببرید از آن چیزی که در آسمان ها و آن چیزی که در زمینه، انسان ها میتونن بهره ببرن. بشر یه بخشیشو بهره برده، بازمون خطا بهش رسیده، اقوام نیست. به خاطر این شما بعد از ظهور چیزی به اسم هواپیما نداری، حرکت با هواپیما نیست بعد از ظهور، و حرکت با قوایی مثل قوایی که انبیا آوردن، جابجایی حرکت با اون قوا هست، جابجایی حرکت با سیستم آصفه، آصف ابن برخیا، با سیستمی مثل افرادی مثل آصف، با سیستم ذوالقرنین، حرکت مثل سیستم ذوالقرنینه. اون مکنت داشتش، ذوالقرنین پیاده را نمی‌افتاد از آفریقا بره تا مثلا چین، اون پیاده‌ای نمی‌رفتش، اون روش حرکت خاصی داشت ذوالقرنین، با مکنت حرکت می‌کرد، خدا به این سبب‌های این موضوع رو داده بود. اینها در دوران ظهور میاد بیرون، اینا در دوران ظهور میاد. خب چرا اهل بیت بیرون نیاوردن؟ علتش اینه که اقوام نیستش. بعد چرا اون اصلیه رو بیرون نیاوردن؟ چون اول باید تزکیه بشید، اول باید تزکیه بشید. دوره انبیای گذشته چرا اون اومد بیرون؟ چون اونا سیستمشون یه جور دیگه بود، شرط تزکیه رو قبل از آوردن این چیزا نداشتن. انبیای دیگه می آوردن بیرون موزاد مود، یعنی معجزه ها رو نشون میدادن، مردم استفاده میکردن. الان اونجوری نیستش. خاطر ما با آزمون خطا داریم علمو میایم جلو. ریشه عمده این علوم هم از انبیا اهل بیت علیهم السلام است. بسیاری از علوم هم هنوز کشف نشده. یک طرحی توی شرکت ما هستش، این طرح بالقرآن فاز دوم پروژه ما، اگر وارد بشیم خدا توفیق بده با دوستانمون بتونیم وارد بشیم، اصلا فاز اعجازه. اونجا ما هنوز از قرآن وارد مرحله اعجاز از قرآن نشدیم. ما وارد مرحله اعجاز از قرآن نشدیم. اینجا توی فاز دوم انشاءالله ما وارد پروژه اعجاز خواهیم شد. اونجا خدا توفیق بده تازه میفهمیم که قضیه از چه قرار بوده. این قضیه از چه قراره؟ بحث اعجازی که خدا مطرح میکنه در قرآن، این مسیر دوم مسیر اعجاز اینه. اینجا دیگه میزده کارهای اساسیه اینجا نوشتیم، مثلا میزده کار فیزیک قرآنی، شیمی قرآنی، نجوم، پزشکی، نمیدونم اینجا فلان، میخواد قرار درست بشه فعلا درست مجده مبانی علمی شده داریم میریم جلو. این علما باید تکون بخوره. این علما اینجوری اقوام نیستن اینا. فیزیک به انتها نرسیده که، شیمی هم انتها نرسیده. ما هنوز تو شیمی نمیتونیم آن کاری که ذوالقرنین کرد بکنیم. ما با این فیزیکی که داریم هنوز نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم. پس هنوز اقوام اینا جای پیشرفت دارن، این اونم اول راهشونن خودشونن. جای پیشرفت داره. اون جنبش علمی که انشالله اتفاق بیفته از قرآن خواهد. اونجایی گفتم زبان عربی عرض میشه، چون ما هنوز اصلا روایت امام صادق رو نخوندیم که. نه هنوز ما وقت نگردیم. 1400 سال بشر از روایت امام صادق هنوز علم بیرون نیاورده که. بشر به اون مرحله خواهد رسید. ما هنوز امام صادق رو نمیشناسیم اصلا، که ما اصلا امام رضا نمیشناسیم که الان هنوز مطالب امام رضا باید بیاد تبدیل به علم بشه، تبدیل به دانش نکردیم. ما متاسفانه یه دوره‌ای که بنی امیه حاکم بود، بنی عباس حاکم بود، بعد مغول‌ها تشریف آوردن، بعد از اونم یه دوره هرج و مرج بود تو ایران، بعد صفویه اومد تا شکل بگیره با عثمانی جنگش شد، بعد اونم که رفت افشاری‌ها اومدن با هم درگیری داشتن، فتوحاتشون شروع شد، بعد افغان اومد اینجا، بعد که دوستان بزرگ زندیه و قاجار تشریف آوردن، هر چیزی بود دادن رفتش، بعدم که این وسط جنگ جهانی اول شد، بعد جنگ جهانی دوم شد، دوستان پهلوی ماسون‌ها تشریف آوردن اینجا، تازه شد انقلاب. تو این دوران اصلا نمی‌شد کاری کرد. من یه تاریخ شما نگاه می‌کنم، یعنی اونقدر پتانسیل موجود نبوده. تازه داره شروع میشه، که انگار ما فکر کنیم تازه دوره غیبت و کبرا تازه اولش داره شروع میشه. این کلی سالها رفت با موضوعات مختلف رفته، تازه ما داریم وارد میشیم. باید رو علوم اهل بیت کار کنیم، باید رو علوم اهل بیت کار بشه. ما الان روایت نمیخونیم، تفسیر شما نیست، به شما نمیگم، به نظام آموزشی کشور من دارم میگم. نظام آموزشی کشور مطالب غربی رو داره میخونه، روایت امام صادق رو نمیخونه. بعد میگیم شیعه صادق آل محمد هستیم. انقدر در کلام اهل بیت عجایب هست، حد نداره. انقدر کلام در کلام امام سجاد، هر کدوم از اهل بیت شما، انقدر عجایب هست، قابل تبدیل شدن به علم و تکنولوژیه. میشه از توش اختراع در آورد بیرون. باید شرکت‌های دانش بنیان اینجوری در بیاد بیرون. مشکل الان چیه؟ اونی که قرآن بلده فیزیک بلد نیست، اونی که فیزیک بلده قرآن بلد نیست. این دو تا باید ما هم جوش بخورن. طرح شرکت طرح بل قرآن هدفش اینه. اگر خدا توفیق بده دوستان، طرح کلیش اینه که اینا رو به هم جوش بدن. اونی که اینو بلد نیست بیارن کنار، اونی بنشونن که اینو بلده، با هم تیم بشن، پروژه ببرن جلو. کلی اختراع وجود داره. همین الان ما کلی ایده هاشو داریم که میشه از قرآن اختراعی دستگاه تولید کرد. یه دستگاه تولید کردش، الان وجود هم نداره تو دنیا. اینا ایران و انشالله تو دنیا بک خواهد کرد، شدنیه. ما الان با اون یه ذره فاصله داریم هنوز، ولی انشالله یه جنبش علمی تو کشور شکل بگیره، این مراحل خواهد ماند. الان تا الان نشده خیلی، از نظر من قرآن ما استفاده نکردیم، قطعا زیاد استفاده نشده، ولی به نظرم تازه راهش باز شده. خب این دوتا فعلا شبه باشه، بریم به سمت ماجرای طالوت. نمیدار ایام فاطمیه هم هستش، یعنی دار سعی میکنیم رنگ بوی جلسه بحثای از زهرا سلام الله علیها هم لابلاش بحثایی داشته باشیم، حالا نزدیکتر شده میده بیشتر انشالله بحث کنیم. صدا نمیده؟ الان درست میشه، من هم زیاد بلندتر صحبت کنم.
بالاست بابا تا
خب یه صلواتی بفرستیم. خب داشتیم ماجرای جناب طالوت رو بررسی میکردیم. حضرت طالوت چند نسل بعد از حضرت موسی است. به خاطر این خداوند اولش یه نکته میفرماد که الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. موسی بحث مهمیه. ماجرای طالوت بعد از حضرت موسی است. خب این چه ربطی داره؟ نگاه کنید، آخرین کلاس حضرت موسی رو بس باید ما توجه کنیم. آخرین کلاس حضرت موسی چی بوده؟ صدایی نیست. اون یه ذره بود قطع شد. نه بهتر شد. خب توی ماجرای حضرت موسی آخرین بحث چی بوده؟ که حضرت موسی بعد از اون از دنیا رفتن، ماجرای داخل شدن در ارض مقدس، این ماجرا بوده، ورود و ارض، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، که قوم وارد نشد، بعدش یوشع وارد شد ولی ظاهرا جناب یوشع وارد ارض مقدس نشد. ماجرای تالوت و داوود و سلیمان علیهم السلام
خیلی چیز نیستش.
ماجرای این سه بزرگوار انگار ادامه همان ماجراست. مادر به خاطر این حضرت داوود وارد ارض مقدس شد. تو مرحله ورود به ارض مقدس حضرت داوود ملک شد. تو ورود به ارض مقدس حضرت داوود ملک شد. بعد حضرت سلیمان هم در همون منطقه باقی موندش. خب ما آیه ارض مقدس رو بیاریم. آیه ارض مقدس کدوم سوره است؟ آقای این که اینجوری نمیدونه.
آقای این فعلا همه حواسشون به میکروفون به سیم و بلندگو.
اینجاست تو سوره مائده خداوند حضرت موسی میفرماد که یا قوم ادخل الارض المقدسه. این پروژه حضرت موسی تمام نشد. این پروژه مون ماجرای تالوت در واقع اومده این پروژه رو ببره جلو. این پروژه ورود به ارض مقدس اینا ورود به ارض اومد این پروژه بره جلو. چرا اینا حالا توضیحش خیلی مفصله وارد توضیحش نمیتونیم بشیم. یه چند تا نکته. حضرت موسی دو تا پروژه داشت. یه دونه ورود به ارض مقدس بود. پروژه بعدی هم خروج از ظلمات به سمت نور. خروج از ظلمات به سمت نورش هم کامل اتفاق نیفتاده بود. ماجرای حضرت تالوت و داوود و سلیمان ذیل این تو پروژه اصلی حضرت موسی است که وارد کردن قوم به ارض مقدس به شرط اینکه اینها ورود به نور هم پیدا بکنن. به خاطر این کم کم شما این دوتا کلید واژه رو که داشته باشید مثلا متوجه میشید چرا حضرت داوود مثلا داره تسبیح میکنه بعد جبال هم با او تسبیح میکنن، یا مثلا حضرت سلیمان ورود میشه جنها رو مادی میکنه. چرا اون کارو میکنه؟ چون اینها میخوان وارد ارض مقدس بشن. برای ورود به ارض مقدس باید چیز نامقدس از اونجا چکار کنن؟ خارج کنن. اینجا وقتی اونا لانه کردن اینا باید مادی کنن. همه ببینیم اینا رو بعد داریم بریزیم صد درست کنیم با اون کار رو میکنیم. اون دلیل یکی از دلایل جدی مادی کردن شیاطین اینه. اون مکان مقدسه، موجودات نامقدس اونجا هستن. فقط اینا با مادیش اینا رو ببینیم کجا هستن اینا رو بعد داریم و بینشون بریم. اجازه کشتن نداشت حضرت سلیمان اون موقع، ولی اجازه بازداشت داشت. ایشون بازداشت کرده شما دیگه رو بازداشت کردش. حالا در مورد شاید برسیم همجی ملک تالوت رو گفتیم شاید به از رای داوود سلیمان هم برسیم. اونجا چرا این کار رو انجام میده؟ چون پروژه است. پروژه اصلی ورود به ارض مقدس و این بحث خروج از ظلمات به سمت نور هستش. این پروژه نمیتونست اتفاق بیفته مگر با اون کار. به خاطر این قوم هم ترسیدن چون اونجا حضرت موسی اینا مادی شده بودن. این قوم جبار همشون لزوماً آدم نبودن. ماشاءالله موجودات دیگه هم اون وسط بوده. یه قوم جبار بودن واقعا. اونا ترسیدن برن تو، ولی اگه میرفتن تو غلبه میگردن ها. مثل کاری که جناب تالوت کرد. پس ادامه اون ماجرا در زمان حضرت تالوت داره اتفاق میفته. ادامه آن ماجرا. ماجرا چی بود پس؟ اینا توی صحرا گیر افتادن، از اینجا حرکت کنیم بریم اونجا، تو اونجا بتونیم مبارزه کنیم، اونا رو بندازیم بیرون، اونجا ارض مقدس تشکیل بدیم. این مرحله این که بریم تا اونجا با اونا جنگ کنیم و حضرت تالوت انجام داد. مرحله استقرار توسط حضرت داوود و سلیمان انجام شد. مرحله استقرار توسط حضرت داوود و سلیمان انجام شد. این چند مرحله این بحثا. فاصله بیشتر از نزدیک 3-4 نسله. مثلا وقتی این بودن 200 سال خیلی زیاد نیست، فاصله زیاد نیستش. از حضرت داوود اونجا 400 سال اینجا مثلا کمتر از 300 سال بود باشه. این فاصله زمانی زیاد نیستش. این فاصله بنی اسرائیل طغیان کردن. بنی اسرائیل طغیان کردن، فاسد شدن، عزا و صلات شدن، و رباخار شدن، از این کارا کردن. و خداوند بخت النصر بر اینا حاکم کرد، بعد جالوت بر اینا حاکم شد. بعد حالا خدا در زمان طالوت داره قضیه رو چیکار می‌کنه؟ برمیگردونه. قضیه داره برمیگرده. خود جناب طالوت ویژگی‌هایی داشتن. اینو بگم جلسه قبل یه ذره چه صحبت کردیم. یکی دو تا نکته اینجا بگیم. من امروز بیشتر می‌خوام این قسمت رو بگم. قربال‌های قوم طالوت. در مورد قربال‌های اونجا اتفاق افتاده بگیم این قوم چه اتفاقی افتاده سرش. جناب طالوت یه جمله که وجود داره اینه. خداوند می‌فرماید که ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خب وقتی میگه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا معنیش اینه که قد بعث فعل ماضیه یا مضارعه؟ بعثه ماضیه، قد بعثه ماضیه نقلیه. ماضیه نقلیه میدونید معنیش چیه؟ ماضیه نقلیه معنیش اینجوریه. اینا اومدن و بعد به موسی چیزی گفتن؟ با اون جناب سموئیل اومدن یه بحثی گفتن، گفتن آقا برای ما ابعث لنا ملکن، ملکن. اونا من ابعث، ابعث فعل امره، ابعث یعنی الان نیست، بعد از این بعد بذار. حضرت زمانی جواب جالبی بهشون میده، میگه که ان الله قد بعث. چی شدش؟ اونا میگن ابعث، اون میگه قد بعث. ماضی نقلی اینجوریه. فکر کنید الان علی اومده اینجا، سعید اومده اینجا، میرزا الان سعید رفت طور همه، بعد یه نفر دیگه اومد اینجا، بعد اون از من میگه سعید کجاست؟ من میگم قد ذهب. آخرین اتفاق قبل زمان حال میگم ماضی نقلی. در میدانی آخرین اتفاق قبل زمان حال، ماضی خودش ماضی کلی بحث داره. مثلا ماضی گذشته است ولی کجای گذشته؟ شما الان ما زمان حالیم، آخرین اتفاق قبل از این صحنه میشه چی؟ ماضی نقلی. یه اتفاق قبل کرش میشه ماضی بعید. کانم یاد اونجا سرش. خب وقتی به خاطر ما توی قرآن مثلا اون کانه که میاد وسط یه چیزی هست، اونو باید پیداش کنیم. مثلا یکی مجهولات قرآن اونجا هم که ماضی بعیده. خب اونا میگن که اب اسلام علیکا، پیامبره باهوش صحبت میکنه، میگه ان الله قد بعث قبل از این صحنه که خدا کرده. پس طالوت تو اون لحظه نشده، از قبلش شده. به نظر تو مرحله تربیت کردن جناب طالوت. اون به خاطر این یاراش با هم متفاوتن، بعضی هاشون حال و هواشون فرق داره، یه دلیلش اینه. از قبل دارن با طالوت میان جلو، نگاه کنید اونجا که میفرماد که خداوند همه رو چیز میکنه، ماضی به کار میبره، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اونا بعد میگن که چرا؟ اون که شایستگی نداره، ما شایسته ترستیم. خداوند هم که ان الله استفاه، استفا فعل چیه؟ باز ماضیه. و زاده فعل چیه؟ ماضیه. تو نرم افزار اینجوریه، اینو بزنید کلیک‌راست کنید، بزنید مشخصات کلمه، اینو بزنید زاده، یه چیزایی اینجا نشون میده، نمیشه چی؟ فعل ماضی. حتی فعل ماضی نمیشه. توی این قد بعث بزنید، الان اینجا ببینید چی نمیشه؟ نمیشه ماضی نقلی. اینجا اونام که یه موقعی نمیدید، ما اینجا همین اطلاعات اینجا هستش، آماده است. ولی خب شما باید دیگه خودتون بدونید ماضی نقلیه چیه. ماضی نقلیه الان من تعریفش کردم. خب این خیلی جالبه. اونا وقتی وارد چیزی میشن، خدا عقب یه چیزی گذاشته. خدا از قبل یه چیزی گذاشته. وقتی احساس نیاز ایجاد میشه، قبلش یه چیزی هست. تو جامعه باید چیزی باشه. خب این یه نکته در مورد جناب طالوت. طالوت ظاهرا از قبلش این موضوع رو داشته. قبل از عربی مالات یه سری بحثای طالوت الان نمیخوام دیگه بگم، تا همین جاش بسه. فرد بس خاصیه. بستتن فل علم و جسمه. بس علم در بحث ملک مهمه. نمیتونی پادشاه نادان داشته باشی که. نمیتونی پادشاه نادان داشته باشی. الان بعضی از پادشاه‌های ایران رو شما نگاه می‌کنی خجالت می‌کشی. یا آخر یه حداقل هم یکی رو می‌خوام بذاریم، مظفرالدین شاه چرا باید بذاریم؟ اون یکی چرا باید باشه مثلا مظفرالدین شاه؟ خب حالا یه آدم حداقل باسواد بذاری، باسواد بعد بذاری. یعنی اینا مهمه. علم یک معیاره. مثلا حتی باید شورای نگهبان و دوستانی که میخوان روز بیشتر کار کنه از این چیزا قوانین انتخاب مثلا مسئول باید در بیاد بیرون. یکی همینه، او باید وزاده او بستتن فل علم باید باشه، علمش باید یه چیزی باشه. جناب طالوت اینو داشت، علم زیادی داشت، علم زیادی داشت. این چه ویژگی های ملکه؟ حتما باید تو بحث علم باشه، حتما تو بحث علم. چون پادشاهی که نقشه رو ندونه که پادشاه نیست. شما پادشاهی که نقشه رو بتونی کاملا. در مورد علم طالوت هم جالبه، هیچ کی اعتراض نکرد. وقتی اون پیامبر گفتش که طالوت علم زیادی، هیچ کی نگفت که کجا علم زیادی، دکترا کجا گرفته، حوزه کجا درسونه، هیچ کی نگفت. یعنی پس یه بروزی داشت علم طالوت، علم طالوت یه بروزی داشت که کسی اعتراضی نکردش. بعد متعلق مشیت خداوند بود، اسم الداس و علم اینجاها اتفاق افتاده بود. جناب طالوت هم نسل بنیامین بوده که الله اینم معنی داره که الله بمونه. خب آیه ملک طالوت هم اینو میخواستیم صحبت کنم، بمونه بریم توی این قسمت. کل ماجرا رو با این دید میشه نگاه کرد. یه قومی هم فکر کنید مثلا 100,000 نفرن روز دوشار مشکل شدن، اینا چند نوع غربال شدن، اول کلشونن و اینا کم شدن هی تو صحنه‌های مختلف. اولین غربال تو احساس نیازه، یا کنید یه دهی اومدن احساس نیاز کردن، گفتن که علم در خداوند میگه علم در الی الملأ من بنی اسرائیل. این من چه نومنیه؟ بذارید ببینیم ما اینجا چی نوشتیم. من شرط جر معنی براش معنی منش اینجا دارن باید من بعضیه باشه. آره من بعضیه باشه معنیش میشه چی؟ همه چیز این کارو نکردن، همه بنی اسرائیل این کارو نکردن. من بنی بخشی از بنی اسرائیل وردن، پس بخشیشون هم وارد نشدن. پس همون قدم اول قوم دو دسته شد، یه دی احساس نیاز به یک ملک داره، یه دی ندارن. قوم ما هم الان جدیه، ما بعدن همه اینا رو مشابه سازی تو قوم خود دنبال بکنیم. قدم اول احساس نیاز به ملکه، قدم اول احساس نیاز به ملکه، باید زیاد بشه تو جامعه. همه احساس ما باید یکی باشه، یکی باشه کارو درست بکنه، اون یه نفره مهم. حالا اون گروهی که درخواست ملک نداشتن هم اونا مهم منا تو قرآن نیومده، ولی میشه حدس زد. بعضی هاشون ممکنه که بعضی ها با جالوت کنار اومدن، با ظلم کنار اومدن. مثلا گفتم مثلا الان توی فلسطین نظر بگیریم، مثلا میشه جنبش فتح، یا الله دیگه با اینو بسازید دیگه، میشه یاسر عرفات، میشه مثلا یه دیشون هم ممکنه تو دستگاه ظلم باشن، ممکنه یه دیشون هم داشتن با جالوت چیکار میکردن، همکاری میکردن. در هر صورت یه دی احساس نیاز دارن، یه دی ندارن. این یه قرباله، یه شما قربالهای آخر زمان میخواید ببرمید، یه چیش میشه اینجا قربال احساس نیاز. امام صادق علیه السلام فرمود که والله لتغربلن، والله لتغربلن، والله لتغربلن، یعنی که والله شما غربال میشید، نمیدید کم میشه. از یه جهت همه باید زیاد بشه، از یه جهت هم تو صحنه‌های اصلی ممکنه ریزش بشه. غربال دوم غربال معارفیه، معارف این آدما با هم متفاوته. میگن بعضیاشون خیلی میفهمن، مثلا همینی که انقدر که میفهمن بیان به پیامبرشون بگن که یه ملک میخوان، خودش یه عقلی میخوادم که یه معرفتیه. شما برید سراغ پیامبر دور هم جمع نشدن بگین که جمهوری نیست، مثلا نرفتن. نظام جمهوری یک نظام اصیل نیست، نبدونید، یک نظام موقته. نظام های جمهوری ناچاریه، نظام های مربوط به دوره غیبته، یعنی نظام مربوط دوره غیبته. الان امام زمان تشریف داشته باشن ما دیگه انتخابات برگزار نمی‌کنیم که. خود امام تشریف داشته باشن مثلا دوره امام علی دیگه انتخابات برگزار نمی‌کردن که استاندار ولایتی باشه. اون دیگه نظام جمهوری نظام موقت دوره غیبته، در شرایطی که نبی نیست، امامی نیست، شما امامو نمی‌تونی در کنی گردش بپرسی، اتفاق می‌افته دیگه. همین که این معرفت داشتن برن سراغ نبی قومشون نشون میده که آدم های بعضی هاشون معرفت داری بودن، ممکنه بعضی هاشون حالت نداشتن. درخواستشون دلیله ظاهرن، درخواستشون اینه که یه مشکل رو تشخیص دادن. بعد این که ملک قرنابین، بعضی وقتا شما درخواست یک فرد دقیق نیست، شما خواسته ی آدم باید دقیق باشه، گیر رو باید درست تشخیص بدی. مثلا اونگی رو باید بگه حل کن، مثل اینکه الان آب نداریم اینجا، شما هی نباید فشار بیاری که یه بطری آب به من بده. خب آب بطری آب تمام شد بعدش چیکار کنیم؟ باید بگی که کلا درست کنی سیستم آب رو درست کنی، تشخیص اینها درسته که گیر روی ملکه، حتی کامل درست نیست این تشخیصشون، ولی یه نقطه رو درست تشخیص دادن. توی بنی اسرائیل این حالتیه، امت اسلام هم همینجوریه. سیستم نبوت با ملک جدا بود. اونجا به خاطر نمیگم، میگه که آل موسی و آل هارون رو جدا کرده به خاطر اینه. تو سیستم آل موسی نبوت میده، تو آل هارون بیشتر به سمت ملک میده. او یه ذره به اینجا دارم. توی اسلام هم اینجوریه، امامت ملکه، نبوت نام پیامبر داری و دوازده امام. یعنی شما یک پیامبر به علاوه دوازده امام. دوازده امام حکم ملک رو دارن. یعنی اهل بیت قرار ملک رو برپا کنن. تو سیستم اینجا به همون صورته. به خاطر این اهل بیت در نسل امیرالمومنین باید بشن. امیرالمومنین به خاطر این نسل امیر، به خاطر این پیامبر بچه پسر نداشته. این هم توضیح جالب خواهد بود. این هم مثلا اینکه رحمت چرا پسر نداشت دختر داشتش، او یه دلیلش اینه سیستم ملک از سیستم امامت از طریق امیرالمومنین بره. سیستم امامت باید از طریق امیرالمومنین بره جلو. و پیامبر اگر پسر میداشت ممکن بود از اون طریق باید میرفت جلو. یعنی بخاطر خدا اونجا رو چیزی از زهرا سمدلایه رو قرار داد بعد که یه اتصالی باشه بین سیستم نبوت و امامت. سیستم امامت اینه تو ملکه، سیستم ملکه. اهل بیت اومدن برای ملک، اهل بیت اومدن برای ملک. ملک رو از اهل بیت جدا کنید جید امام رو خونسا کردید، امام رو بیخواستیتش کردید. امام اهل بیت اومدن برای بحث ملک، اومدن برای شما اینو باید معیار قرار بدید. اما اهل بیت برای ملک تشریف آوردن، فقط نه اومدن چهار تا نصیحت بکنن. اهل بیت برای چهار اهل بیت، اهل بیت منبری نیستن. اهل بیت نه منبر دارن سخنرانی کنن. اهل بیت واعظ نیستن. اهل بیت مهدی هستن، وهابی هستن، میخوام ملک برپا کنن. اهل بیت عالم هستن، حکیم هستن. اینا ابزارهای ملکه. بنابراین مثلا ما در مهدویت خود واژه مهدویت اورنجی اینا به ملک رفت داره. واقعاً اون واژه دو تا سیستمه. بده توی امت اسلام هم پیاده شده. امت اسلام هم این هستش که اونجا هم سیستم بوده. اونی که نبی بوده ملک نمی‌شده. معمولش این بوده. اونی که به خاطر این طالوت ملک نیست، نبی نیست. ولی جناب داوود ظاهراً جز اولین افرادیه که هم ملک داره هم نبوت. جناب سلیمان هم اینو داره. ولی مثلا لقمان یا ذوالقرنین ملک رو داره، نبوت رو نداره. یه سیستم اینجوری تقریباً وجود داره. حتی دوره حضرت داوود یه ذره البته چه جور یه فرد تونست دوتاش هم داشته باشه. ما توی امت اسلام امیرالمومنین نبی نیست، نبی امامه. یه اون سیستم برایشون به این صورت تعریف شده، ایشون باید امامت بکنن در عالم و ملک رو برپا بکنن. چون امیرالمومنین امام اول هستن، به خاطر این در آخر زمان در برپای ملک نقش زیادی دارن. حتما به گناه مختلف تشریف میارن. اون به خاطر اینکه امام اول هستن، این موضوع رو باید ایشون مدیریت بکنن. یعنی امام زمان زیل مدیریت امیرالمومنین این ملک رو برپا خواهند کرد. این دلیلشونه. خب نگاه کنید، اینا یه تربیتایی دارن. دقیق‌تر این موضوع چی بود؟ من میخوام بگم این قوم یه ذره با تربیت هستن، یه ذره هم خیلی تربیت هم ندارن. مثلا دقیق ترش میدونی چیه؟ باید از اون نبی سوال میپرسیدن خدا چرا این صحنه رو جلوی پای ما گذاشته؟ ما چه کنیم؟ باید کسب تکلیف میکردن. یه ذره شبیه دوره مختار اینو انجام دادن، یه ذره شبیه دوره مختار کار کردن، یه اونجوری رفتن جلو. اون نبی اونا به خاطر اون نبی یه تشریفی داد، گفت آقا قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. از کجا معلوم وقتی قتال بر شما وارد بشه مبارزه نمی‌کنید؟ تشخیص این نبی درست بود. وقتی صحنه قتال پیش اومد اینا اغلب جا زدن دیگه، پس تشخیص نبی درست بود در مورد اینا. پس اینا نشون میده خیلی هم قوم تربیت دار سنگینی نبودن، چون اگه خیلی توی معارف عمیق بودن اینها جا نمیدادن تو صحنه عمل که هم بودن. یعنی در معرفتی هم ضعف دارن. سوال دقیق تر این بود، ضعف خودشون رو باید میگفتن، بودن ضعف ما چیه که خدا با ما این کارو داره میکنه؟ اونو باید پیدا می‌کنید. ضعفتون یه بخش ایمانتونه، یه بخش معارفتونه، یه بخش تزکیه‌تونه. همین چیزا رو شما ضعف دارید. اون الذین یظنون انهم ملاقو الله نیستید. اون گفت شما پول پرستید، شما دنبال ملکی هستید که پولدار باشه و شما رو به پول برسونه. بعضی ها اومدن سراغ انقلاب برای اینکه به پول برسن. میگه یعنی شما اون تربیته رو ندارید. نبی اونو تشخیص داد. پس قومی انان با معارف متفاوت کلی یه چیزایی رو بلدن ولی یه چیزایی دقیقترش رو بلد نیستن. و استدلال این قوم هم جالبه، میگن که ما چرا نقاتل و الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یا ما چرا مقاتله نکنیم وقتی که از خونمون خارج شدیم و از بچه‌هامون جدا شدیم. استدلال دقیقیه. استدلال دقیقترش اینه که ما فی سبیل الله باید شما میگید دیگه، شما معنای فی سبیل الله رو متوجه نشدید. ما قتال خواهیم کرد به خاطر دین خدا. بعضی از آقایون یه موقعی مثلا تو شهدای خودمونن یه چیز رو میخوان پررنگ کنن، اونا خیلی مراقب باشید. مثلا اینو میخوان پررنگ کنن، شهدا رفتن برای ناموس، شهدا رفتن برای وطن. حالا اونا هم یه ذره هست، اونقدر محکم نباید داره بگیم چون اونقدر اینا نبودن. شهدا اگر اونی که شهیده رفتن فی سبیل الله به خاطر دین خدا، به خاطر ولی خدا، به خاطر حجت خدا، این جواب متقنتریه. تا بگی برای وطن اون یه ذره خطرناکه، بد نیست. این نظر مثل این که لب جوب داری راه میری، خیلی خطرناکه. بعد اینو توضیح ندی قطعا اون فرد شهید نیست. یعنی یکی برای وطن بره اگه درست این موضوع رو توضیح نده، با توحید و این چیزا نتونه وقف بده، کشتن بشه شهید نیست قطعا. یعنی اون که در راه ناموس رفتن اینا درست همشا، ولی او به خاطر اون موضوع فقط نرفته. اون بعد اون قضیهش یه چیز دیگه است، توحید موضوع یه چیز دیگه است. او فی سبیل الله رفته. فی سبیل الله معانی خودشو داره دیگه، یعنی به خاطر دین خدا رفتن. به خاطر مثلا شهید همت میگه ما پرچم توحید رو بر سراسر کره زمین برخواهیم، ما فلان خواهیم کرد. اون داره آرمانای خودشو داره میگه دیگه. ما آرمانای اونا رو تقلیل ندیم به آرمانای خودمون. آرمانا نه، اون هر کی اونی که رفته رو باید بگیم دیگه. اتفاقا من میخوام بگم تربیت اینها پایین بوده، معادلشون پایینه. چرا؟ استدلالشون رو دارن میارن سر این قضیه. چون مثلا فرض کنید این کار رو کردن با ما، مثلا الان یک ضعف دوستان در جبهه مقاومت این قضیه است، این رو باید گفته بشه تو جمعای خودی. اونی که ما فقط اون موضوع رو نباید پررنگ کنیم که اونها ما رو از خونه همون انداختن بیرون اشغالگر، نه، ما داریم حرکت میکنیم، ما میخواییم دین خدا رو برپا کنیم. اینا ظالم هم، اینا ظالم هم، میخواییم با ظالمین مبارد دین خدا رو میخواییم برپا کنیم. یعنی فقط منافع شخصی رو نباید پررنگ کردش. نقایم اینجور موضوعات مهم ها در مدل، نقایم مدل مبارزه حماس و حزب الله با هم فرق دارن. اون مدل توحیدی تر حزب الله، توحیدی تر، چینی تر، ولایی تر، اون چیزا مهمه. به خاطر چی داری این کارو میکنی؟ مادر چی داری؟ اونا مثلا مهمه. این کف کاره، نقایم کف کار مبارزه با این نیت، کف یک مبارزه فی سبیل الله. سقفش چیزای دیگه است. پیامبر میره فتح مکه رو انجام بده، نمیگه چون من تو مکه بودم من انداختم بیرون، نه، میگه من میرم پرچم توحید رو اینجا میخوام گسترش بدم، بتا رو میخوام از بین ببرم. خب این استدلال قوی تره یا پیامبرم اونجا میتونه بگه اینا من از خونه‌مون انداختم بیرون، ما رو از فامیلامون جدا کردن؟ پیامبرم میتونه اینجوری بگه دیگه، قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. که حالا اینو خواهم گفت، معادله این سوره، سوره فتحه. تو سوره فتح اونجا مثلا بحث سکینه مطرحه، ابزاری که خدا برای فتح میده و ابزار سکینه است اونجا. خب اونجا ها مثلا میگه پیامبرم اخراج شده دیگه، پیامبرم چیز از یاد بزنه دیگه، من انداختم از خونه بیرون. مهاجرین همه اخراج دیگه، اخرجنام دیارنا و ابنا همه دیگه مهاجرین. ولی اینجوری که حرف نمیزنن که، میگن ما میریم برای برپای دین خدا. به خاطر این اونا رو چیز پیامبر میبخشه بهشون. اونا که پیامبر رو به اول جرم کرده بودن اخراج، پیامبر اونا رو میبخشه بهشون. چون اصلا برای اون موضوع نرفته که حالا مثلا دعوای زمین نیستش که. ما دعوای فلسطین رو نباید تقلیل بدیم به دعوای زمین، نباید به این موضوع تقلیل داده بشه. دعوای فلسطین دعوای فقط زمین نیست، دعوای یک آرمانه، دعوای یک دینه، دعوای دینه. او ظالمه، اونا قاتل انبیان، اونا دشمن خدا، اونا اونا عدو الله هم عدو الرسول هستن. ما برای اون باید با اونا مبارزه کنیم. فقط مشکل زمین نیستش که. چرا؟ چون ممکنه الان اسرائیل پیشنهاد بده که بیاد دو برابر زمینتونو به تو میدن. بعد اونجا دیگه طرف چی بگه؟ دیگه این با اونجا فهم نداره. دو برابرش اونجا اون وقت به تو میدن. بعد اینقدر پول میذارن روش. دعوا رو نباید تقلیل داد به دعوای زمین. دعوا خیلی بزرگتره. ماجرا بزرگتر هستش. من گمانم اینه که ایمانیات جبهه حق تشیع اینا توی این موضوع بره بالاتر، نصرت خدا بیشتر میشه. ما یه ذره باید یه ذره چیز تکون باید بخوره. این معارف و ایمانیات توی صحنه‌ها باید تکون. اون هست دا اخرج نامدارانه هست، ولی دلیله های خیلی قوی تری بزن. اون یکی به ما میگه شما چی کار داری؟ حالا اونا رو انداختن خونشون بیرون. یا مثلا یکی یه چیکار کنه، یه دی رو اینا نندازن بیرون. مثلا یه دیه تو همین جور نگه دارن. اونا باز نباید مبارزه کنن، اونا باید مبارزه کنن. یعنی اونا با چون الان تو خود اسرائیل هم مثلا نزدیک 15-20% فلسطینی هم دیگه. اسرائیلی که جمعی روزه یه بخشش خود فلسطینیان، عرب های فلسطینی هستن. اونا دیگه صلح کردن بازه گفتن لبنان ما با شما دیم، ما هستیم، حالا با شما کاری توی حکومت این دیگه. اونم باید مبارزه کنه، چون مبارزه با ظلمه، مبارزه بی سبیل، مبارزه با دشمن خداست. اون نه این قوم تقلیل داد مبارزه رو، مبارزه رو تقلیل داد به سمت اخرج نامن دیار نواب، به خاطر این کم آوردن، به خاطر رسیدن به صحنه کم آوردن دیگه. خب این یک قربال از نظر معارفی به نظر میرسه زرد. ما تو این قربالی ما دوستان و از نظر معارفی ضعیفی، از نظر معارفی استدلال هایی که میاریم ضعیفه. مثلا میگیم باید از انقلاب دفاع کنیم، استدلال های ضعیفی میاریم، چون بذار اقتصاد شکوفا باشه، مردم برن در رفاه، اینا مثلا چیزه قوی نیست. این حرفا، این حرفا درست دعوت اون کار رو بکنه، این نباید سر لوحه باشه. قضیه به چیز دیگر، قضیه فراتره. ما برای فی سبیل الله باید باشه. ما الان تو این قربالی، تو قربال معارفی، این حواستون باشه. یعنی مدل دفاع، مثلا الان یکی میره از فلسطین دفاع میکنه، مدل دفاع ها فرق دارن. اینو چه میدید؟ مثلا یکی میاد توی جنگی کشته میشه، بعدش همه میگن که خوش باحالش رفت در جواب رحمت خداوند شهید شده. چونه با پیامبر میگه چرا اینجوری میگید؟ اینکه شهید نشد. هو قتیل الحمار. این اومده بود توی این جنگ، فکر میگه یه ما پیروز میشیم تو اونجا، بعدش یه غنیمتی به این میرسه، یه اولاق یه چیزی به عنوان غنیمت ما به این میدیم. اون به زنش گفت من برم یه چیزی گیر بیارم بعد میام خونه. بعد کشته شد آدم از شانس جون وزن کشته شد. او هو قتیل فی سبیل الله نیستش که. من توی جلسه چون از یه واسطه جنه آیت الله بهجت به بعضی از جانبازها توصیه کرده بود که یه ذره مراقب باشید در مدل گفتنتون. ما رفتیم فلان کارو کردیم، چرا فلان چیز نمیدید؟ یه ذره مراقب باشید، تقوای موضوع رو داشته بودید. یه همینه همه چی پرید. حبت عمل هم موضوعیه که وجود داره. مثلا من شنیدم که ایشون آدم اهل ورع و تقوا و جزا بوده، شافظ تقوا تو جامعه بود. مثلا گفته بود که یه مدر احتیاط کنید در مدل صحبتتون، بالاخره شما کار بزرگی کردید. حالا در نوع گفتنتون دقیقا، بعضی از من جانبازا رو میبینم خیلی با احتیاط این چیزا رو میگن، خیلی با احتیاط میگن که من رفتم آرا این کار کردم. مثلا بعضیا خیلی بی‌محابا میگن، یا آبا میگم من خودم بعضی وقتا آینا صحبت میگم خودم میترسم تو وجودم، میگم چرا نه بیمهابا میگی؟ حالا باشه رفتی، چرا اینجوری میگی؟ چرا با یه حس غرور داری میگی؟ اون خطره، تو در دام سقوط نیفتی. یه موقعی مدل حرف زدن تو رو سقوط میده. نفعید اون قربال معارف خیلی مهمه، نیت ها، ایمانیات، معارف. اون قوم از نظر معارفی مشکل داشت که تو صحنه عمل کم آورد. به صحنه عمل رسید، اون قوم کم آورد دیگه. اون دلیلش اینه که معارفش واقعا متقن نبودش، اون ضعف های معارفشون عیان شده. یه ضعفشون میدید اون مدل درخواسته، یه ضعف اعتراض به اون درخواسته است. حالا اینجا میگم یه قربال دیگه بحث تسلیمه. حالا اصلا نبی شما میگه که تالوت، تو چرا غر میزنی؟ تجرا ازم داری استدلال میاری جوری؟ اگه اومدی از اون بپرسی که اونم که داریم یه ان الله قد بعث لکم، تا خدا این کارو کرده. و از اون قر زدن معنیش چیه دیگه؟ این ضعف معارفشون تبدیل میشه به ضعف تسلیم، یه تسلیم نمیشن. یعنی یه قور جدی دادن دیگه، بعد این قورشون باعث عدم همراهی شد. اینا که اینجوری شدن بعضیشون دیگه همراه نشدن، گفتن ما نمیایم. اگه طالب مواد ملک باشه، یکی از دوستان تو گروه مطلب گذاشته بود که این شبیه اعتراض ملائکه است، که الان به نظر من این مطلبش میتونه درست باشه میتونه نباشه، صحیح ترش این شبیه اعتراض ابلیسه نه ملائکه. ملائکه منظورشون از اون اعتراضی که به خدای خدا گفت من آدم رو میخوام قرار بدم برسه این، ملائکه اعتراضشون از روی دلسوزی بود و از روی اعتراض انکاری نبود، اعتراض از پس سریع هم توبه کردن، سریع از این اعتراضشون برگشتن، گفتن هرچی شما بخواید انجام بدید. کی برنگشت از اعتراضش؟ ابلیس برنگشت. ابلیس گفتش که انا خیر من. پس اونا چی گفتن؟ اونا گفتن ما بالاتریم، ما پول داریم، انا خیر. اونا میگه انا خیر من. یعنی پس اعتراض این افراد شبیه اعتراض کیه؟ ابلیسه. این نشون میده که ابلیس بین اینا رخنه کرده بود، ابلیس سریع وارد رخنه شده بود بین اینا، در یک خواسته خوب سریع انحراف ایجاد کرد. ابلیس نیا بین بعض وقتا میاد در خواسته خوب انحراف ایجاد میکنه، همون کاری که خودش کرد. نظر این ماجرا رو بخوایم مقایسه کنیم با ماجرای حضرت آدم، این افراد میشن کی؟ میشن ابلیس، نمیشن ملائکه. همشون بالاست، این افراد اونقدر بالا نیستن، چون نبی خدا رو رها کردن، به نبی خدا دارن اعتراض میکنن، بعد ملک خدایی رو هم تنها گذاشتن. اینا به شأن زیادی نداره. ملائکه که این کارو ملائکه هم سجده کردن، ملائکه هم تسلیم شدن. خب بعد اعتراض اینا شبیه بزه، پس این هم یه غربالگریه، یه غربال. غربال بهش میگن تسلیم. چه کسی تسلیم میشه؟ نمیدونید خداوند شما یه موقع یه چیزی میخواید، نگاه کنید الان ها به شما بگن الان توی ایران یکی خدا میخواد بکنه ملک، اصلا تو ذهناتون برای آخر زمان شرط و شروط نداشته باشید، میریدید اصلا یادتون، حتما باید دکترا داشته باشه، حتما باید تهرانی باشه، حتما باید روحانی باشه، تو روحانی هم باشه حتما عضو بیت فلانی باشه. شرط و شروط چیه؟ خدا ممکنه یکی رو بذاره که به فکرت هم خطور نمی کنه. خدا چنین فرد یا یهو میذاره به فکرت هم جواب خطور نکنه. خدا چنین فرد یا بذاره شرط و شروط نداشته باشه، حتما از گروه ما باید باشه، حتما باید مرد باشه، حتما باید زن باشه، حتما حتما حتما. ها چیه؟ برای این سیستم هایی که خدا یعطی ملکه و من یشا شرط و شروط نداشته باشی، بشه حواستون باشه. یه موقعی اون کسی که حالت نبی میشه یک شخص به هر دلیلی اونجا حالا حضرت اون سموئیل یا حضرت حزقیل استدلالشو میگه به چه دلیلی، حالا ممکنه این موقعی نگن به شما استدلالشو، چون تو آخر زمان از اتفاقات زیاد میفته، ممکنه شما داری حرکت میکنی امام علیه السلام به شما که با این بچه حرکت کنه هرچی این گفت، چون بعدش نگاه این سلیمان وقتی ملک میشه این بچه هست، مثلا سلیمان وقتی ملک میشه این بچه داره ملک میشه، خدا دقیقا همین سیستم قرار میده. بعد خیلی از بزرگان یهود، بزرگانی که با طالوت اومده بودن و بعدش اونجا کم بردن بچه رو گذاشتی اینجا حاکم، یعنی که امت اسلام هم یهو میبینی امام جواد 9 ساله میشه امام، پیرمرد بزرگی مثل یونس بن عبدالرحمن باید تواضع کنی در قبال امام جواد علیه السلام، باید تواضع کنی. خدا اینجوری قرار داده دیگه، تو سیستم ملک این بحثا وجود داره، سیستم ملک اینا هستش، اینا رو باید حواسمون جمع باشه. خود حضرت داوودی هم که اونجا هست یه بچه است، خود حضرت داوود نه قدش بلنده نه فلانه نه دید. بچه است حضرت داوود، هم یه بچه است اونجا، اتفاقا مشکلات جسمی هم داره، یعنی خدا یعنی اون زاده و بستدن به علم والجسم، جسم حضرت داوود هم اونقدر چیز نبوده که مثلا یه آدم تمومند طالوت نبوده، خدا بلافاصله بعدشون رو میذاره، همین حضرت داوود رو میذاره هم بعضی ها میریزن، یعنی خود چرا داوود رو گذاشتی؟ یعنی چرا داوود؟ اینجا هم بحث نگاه کنید، این قوم یه غربال تسلیم داشتی، گروهی از این قوم به فرمان نبی گوش ندادن، گوش ندادن. این نشون میده با نیتهایی بود، با غرضهایی بوده. ما مثلا بگیم در آینده فلان‌جا حتما باید ایرانی باشه، نه چرا شرط شروط میذاریم؟ ممکنه ایرانی نباشه، یه جای دیگه باشه. خدا باید ببینیم چه مسیری قرار میده، از اینجا این درس ها رو میشه گرفت. یه غربال جدی، یه دی این غربالا رو رد کردن، احساس نیاز داشتن، معارف عمیقی داشتن در مورد بحث ملک، تسلیم شدن در قبال اون نمی، واقعا تو دلشون تسلیم شدن، ولی رسیدن با جناب طالوت اومدن را بیفتن نتونستن. حضرت طالوت هم شوخی داره میکنه با همه. یه ها رسیدیم تشنه گشنه، میگه که از این آبشکی نخوره. یه حضرت طالوت هم اینجا شوخی گرفته با همه که دیگه الان شما باورتون میشه مثلا یه پادشاهی رسیدی اینجا همه هم تشنه این سربازی داره و آب بخورید اینا، بعد میگه اصلا حق نداریش که آب بخوره، آب مفت رایگان زیاده، ما بخوریم هم کم هم نمیشه، یه نه آب بخورید. فتنه برپا میکنه، بیشتر این فتنه رو خود خدا برپا میکنه. اینا رو بدونید، خداوند هم مکر میزنه، خدا قربال چان میکنه. میگه که تو سوره بقره آیه 154 چی میگه؟ از خانوما افتن آقایی که بگه نکنم ولنبلون نکن شیء من الخوف وجوار مجابات رو خانوما آقایی میگه ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. کی ولنبلون نکن؟ خدا. خدا ولنبلون نکن، بس خدا این کارو میکنه، خدا خودش بلا رو ایجاد میکنه، خدا خودش صحنه هم ایجاد نشه، خودش یه جوری صحنه چفت جور میکنه. اینجا جناب طالوت میگه که خدا صحنه مبتلی کم ریشش چیه؟ اون نرم‌افزار اینجوری بزنید با همین راحتی میبینید مبتلی ریشه مبتلی میشه بلبا. لنبلون نکم هم ریشش چیه؟ بلبا میشه بلا. خب خدا میگه اصلا خدا ایجاد کرد اینا، خدا میگه نباید از این آب بخورید. جالبه حضرت طالوت استدلالش نمیگه. حالا قطعا اونجا سوال پیش میاد، خب چرا نخوریم؟ تشنه الان داریم، بچه داره میمیره، مثلا چی نخوریم؟ این هم بالاخره یه مسئله است اینجا. چرا جناب طالوت این صحنه رو برپا کردن؟ توی این قربال یه دیباز زیادی ریختن، فکر کنید از این 100 نفر 1000 نفر تا این مرحله رسیدن، دیباز خیلی هاشون هم ریختن. تو روایت داریم فقط 13 نفر از این مرحله اومدن بیرون. نگاه کنید اینجا رو من یه توضیح بدم، تو تفسیرها کمتر این بحث اومده. میفهمم که فمن شر و منه فلیسه منی، هر کسی از این آب بنوشه از من نیست. خب و من لم یشیره بهو میگه یا میگه چی دیگه؟ یطعمهو میگه، و من لم یطعمهو یشیره بهو نمیگه، و من لم یطعمهو فانهو منی. حضرت طالوت میخواد اینا رو منی بکنه، او منی به مرحله منی میخواد برسونه. الا من اقترف غرفتن بیده، یعنی چی؟ آقا با یه دستت فقط میتونی دست بزنی، یه سر تو آب دو تا تازه دستت هم نمیتونی بزنی، بعد همینجوری تونتون هم نمیتونی بزنی، یه دست بزن آب بزن یه آب بکش از بزن همین هست. اونم وسطت باشه دیگه، این نگه اونجا رو خوردم اگه نفهمیدم یادم رفت یادم رفت هم نداری روزه نیست دیگه باطل میشه، اون باید میفتی. بعد فقط دست به وزیرا بدونه روزه. اون یت امه به نظر من میاد این معنا هستش، علت این ادامه شد پشر بو منه الا قلیلا منهم، اون قلیله اصلا نخورد ننوشیدن، فهم میکنی؟ ولی اجازه داشتن که دست بزنن، در حد اجازه داشتن من ننوشیدن. خب اینم یه فتنه است، اینم توضیح بدیم فعلا تا این مرحله کافی است. منی خود منی این یعنی چی؟ واژه منی یعنی چی؟ اینو یه لحظه ما نه از اینجا این واژه منی رو من توی قرآن جستجو کنم. نرم افزار قابلیتش زیاد دارم، همزمان دارم چیزی کنم قابلیتش هم دارم میزنم. یه ببینیم مثلا ما میتونیم کل منی های قرآن رو ببینیم. یکی از مهمترین منی های قرآن، باز بعد از خانم های افتن یکی دو تاشو بگن منی باشه دقیقا. یا کنید فا اما یتین نکن منی هدن، اینو کاری نداریم. قشنگ اینجا رو نگاه کنید، آیه رو بزرگ میکنم ببینیم. منی در قرآن 9 بار اومده، این هم قابلیت ها. فمن تبعنی فانه منی. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد، قشنگ دقت کنید، حضرت ابراهیم میفرماد چی؟ هر کسی که از من تبعیت کنه از منه. از اینجا میشه چی؟ من بعضی میشه جزئی از من، جزئی از پیکره، یک پیکره، یک پیکره با تبعیت یک پیکره درست میشه، یک پیکره درست میشه. قلق منی چیه؟ تبعیت. ابراهیم علیه السلام نلو داده، حضرت ابراهیم یکه، فمن تبعنی فن یکی از بزرگترین جملات و مهمترین جملات قرآنه و امروز مشکل جهان اسلام و مشکل ظهور، مشکل ظهور اینه، ظهور توحید داره توش، این حواستون باشه، ظهور یک نظام توحیدیه، تو نظام توحیدی یک نفر کار میکنه، یک نفر کار، فقط خدا، بعد خلیفه خدا، بقیه باید دستای خلیفه خدا بشن، بقیه باید یک پیکره کار میکنه، نه چند پیکره. حضرت طالوت داره میره جلو، میگه من اینا چند نفری مهمیست، میگه باید اینا رو من یکی بکنم، یه فتنه راه میندازه، یه هر کی این کارو بکنه فلسطین منی، پس هر کی این کارو نکنه چیه؟ فنهو منی، چرا شد من؟ میشه یک پیکره، یک نفر داره میره جلو، ظهور رو یک نفر برپا میکنه، اینو بدونید، ظهور رو یک نفر پیدا میکنه با دستای مختلف، با دستای مختلف. او اوج ظهور اینه، آقا تا شیعه به این تربیت نرسیم حالا حالا با ظهور واسطه داریم، تو همه این فتنه ها میریزیم. اون ظهور اوج یه بخشی از تربیت های میانی به بالای ظهور بحث تبعیته. ما باید به مرحله ای برسیم که فعل شما بشه فعل امام، شما فعلی بکنیم ولی امام بگه من کردم. یکی یک فرمانده ای تیمش داره بازی میکنه، بازیکنش یه کاری میکنه، میگه مسئولیت شما من کردم. شما آیا فعل شما رو مسئولیتش امام قبول میکنه؟ اون میشه تبعیت، میشه اون یک تیم بشه. اصلا قلقه ظهور اینجاست، دقیقا کد اصلی اینجاست، نقطه مجهول ظهور اینجاست. یک فعل وجود داره، یک نفر ظهور، چون نظام توحیده، ما نظام شرک نداریم که. تو توحید نگاه چند لول داره توحید، یک سطح توحید، توحید در ذات خداست، اون میشه توحید در ذات، یک توحید جلوتر از یه جهت، این تو اون بالای اون قسمت اول توحید نیست، اون احدیته. توحید، توحید در نظامه، یک نظام وجود داره. یه مرحله بعدی توحید، توحید در خلافته. جناب طالوت اول اومد توحید در نظام ایجاد کنه، توحید در نظام، توحید در نظام یعنی اینکه یک نظام اینجا داره حکومت میکنه، همه یک نفرن. امام صادق علیه السلام فرمود که الاستقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه، دوستان یه نفرن در جسمهای مختلف. پیامبر در جنگ احد تیری انداخت، خداوند چی گفت؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چه جمله عجیبیه، تو تیر ننداختی اون موقعی که انداختی، این خدا بود که انداخت، این خدا بود که انداخت. این اوج چیزه دیگه، شما یه کاری بکنید امام زمان بگه من کردم این کارو، مسئولیت این کار من کردم، اصلا نگه مسئولیت شما من، اصلا یه من کردم این کارو، این دست من بود که این کارو کرد. این اوجشا، این یه قیمت داره. اینا میره به سمت نظام یداللهی، نظام خلافت اللهی، میره تو اون سمتا. آقا ملک برپا نخواهد شد تا این نظام های اینجوری شکل بگیره. اون 313 نفر اونا یک فکرن، فعل او فعل امامه، فعل او فعل امام. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیارن یه خطبه میخونن، همون ایام خروجشون، حالا به ظهور همه نرسیده، اونجا یه خطبه میخونن، خطبه قرائیه، در 23 ماه رمضان دست بر کعبه میگذارن، اعلام ظهور که میکنن، جملهشون با این شروع میشه. الا، حالا دوستان خطبه رو پیدا کنن تو گروه بذارن، الا فمن و من اراد ان ینظر الى آدم فها انا ذا آدم. یه هر کی میخواد به آدم نگاه کنه، به من نگاه کنه، من همان آدمم. یعنی میگه آدم کاری کرد من کردم، مسئولیت همه اعمال آدمو بره عهده میگیره. الا و من اراد ان ینظر الى نوح فها انا ذا نوح، من خود نوحم. نمیگه من ذا، میگه من فها انا ذا نوح، یه همون خود نوحم. الا و من اراد ان ینظر الى ابراهیم و ها انزا ابراهیم، همینجوری یک تیکی میاد بعد وارد اهل بیت علیهم السلام میشه. هر کسی که میخواد به مادرم حضرت زهرا نگاه کنه به من نگاه کنه، من همانم. این سیستم ظهور اینه، نگاه سیستم ظهور اینه. قاتل ماجرای طالوت به سیستم ظهور بسیار نزدیک ماجراش. خیلی از این امتحانا برای منی شدنه. میفرماید که از سلمانو مننا. حالا الان شما میفهمید مننا چیه؟ مننا کی؟ اهل البیت. سلمان جزئی از ما اهل بیته، یعنی چی؟ سلمان اهل تبعیت از ماست. جلا آیه میر سلیمی، آیه این میر باقری که داره درست میکنه، این مفهومو در فیلم سلمان بیاره. سلمان اهل تبعیته، مننا اهل البیت. اصلا عرضش نداره سلمان دیگه که سلمان قیمتش به تبعیتشه، ولی اونو برداریم سلمان قیمت نداره. یا امام علی یه خطبه جالبی داره برای کمیل، امام علی به کمیل غیر دعای کمیل چیز دیگه هم گفته، اونا رو بریم بخونیم. باز دوستان دعاش رو پیدا کردن، اینو بزنن دعا نیست، جملات خیلی عجیبیه. امام به دعا به کمیل فرمود که یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. چه جمله عجیبیه. میگه که ای کمیل از غیر ما نگیر تا جز ما بشی. میگه که اگر میخوای مننا بشی فقط باید از ما بگیری. لا تأخذ الا عنا تکن مننا. یعنی اگر نگیری از غیر ما میشی جز ما. حالا ما کار داریم، ما چون خیلی چیزامونو داریم از غیر اهل بیت میگیریم. ما باید علوم از قرآن اهل بیت در بیاریم. اینو بدونیم، ما باید این کارو بتونیم بکنیم. اون اصلا قلق ظهورینه، این قلق ظهوره، این احرام ظهوره. اون باید ما همه نیازهامون از قرآن و اهل بیت باید بگیریم. امام جواد علیه السلام میفرماد که شیعیان همه چیزشون از ما میگیرن، حتی نمک غذاشون. یه حتی این شدنیه، پس یه مسیر برای این چیز وجود داره، این راهی باید باشه، راهش رو باید پیدا کنیم. این ماجرای مننا ماجرای مهمیه، این ماجرایی که یکی همه یک پیکره بشن. ابراهیم علیه السلام این را انداخته. ابراهیم علیه السلام چون امام انسان هاست، این حکم بعد انسان ها جاری شده. طالوت هم از این قانون ابراهیم علیه السلام پیروی میکنه، میگه که اگر نخورید یعنی من تبعیت کردید، شما میشید مننا. حالا که مننا بشید کار میره جلو. نگاه کنید اینا کم میشدن دیگه، ولی 313 تا مننا ایجاد شد، ملک داوود برپا شد. فهزموهم باذن الله، جالوت از بین رفت. نگاه کنید فهزموهم باذن الله کی اتفاق میفته؟ وقتی مننا ایجاد بشه. اونم کده که تو روایات میگن که فقط 313 نفر، یعنی میگه آقا 313 نفر پیدا بشن یک پیکره بشن، حضور اطراف مهم نیست زورشون چقدر باشه، چون داوود اصلا ضعیف‌ترین فرد اون جمع بود. ضعیف‌ترین نفر اون 313 نفر قوی‌ترین فرد در مقابل شکست داد. اونم با سلاح عجیبی شکست نداد، تیرکمان ور بدیم بچه همه تیرکمان ور میداد چون یه موقعی برما میزنن این اسباب بازی بچه های اسباب بازی با اسباب بازی زد. الان باید مثلا یک تیرکمان حرفه‌ای مثلا تیر اونجوری هم بذاریم، نه با تیرکمان معمولی، یعنی اسباب بازی بچه ها الان میخرید 40-50 هزار تومان به بچه هاتون میدید، با همونا زدش شد. درمانه از اون قشن کشید محکم خود پس میکرده شد. ضعیف‌ترین فرد با ضعیف‌ترین سلاح توی سلاح سپاه طالوت، خود طالوت بود قوی‌ترین فردشون، طالوت بودش. درست سلاح‌های قوی‌تر هم بشن، شمشیر و فلان چیزا بشن، ولی خدای کاری کرد گفت ضعیف‌ترین فرد جمع با ضعیف‌ترین سلاح جمع بکشه. ماجرای اسرائیل هم خیلیشون با همین چیزا حل میشه، با همین چیزا حل خواهد شد. به خاطر موضوعات نیست. خدا بعد داوود گفت این بشه ملک، ملک من میدم به این ضعیف‌ترین فرد جمع و با ضعیف‌ترین سلاح و ضعیف‌ترین شو. جاودان چوپان بود اصلا، از سر دوستمند آوردنش اینجا، گفتن بیا دیگه. بعد این سلاح اینا به تنش نمیشه دستن، مثلا فکر کنید جناب قاسم مثلا این سلاح اینا مثلا زره به تنش نمیشد، مثلا حضرت داوود هم یه حالتی بوده شدن معادل حضرت داوود. حالا اون وقت توی نظام اهل بیت ببینیم مثلا یه حالت اینجوری داره. خب مثلا اینه خدا اینجوری ملکش رو برپا کردش، اون مهمه، اون مرش برای خدا کاری نداره که، اونو یکی درستش میکنه دیگه. پیامبر رو مثلا با یه تار عنکبوت حفظش میکنه دیگه، اونو خدا میدونه چی کارش کنه، درست اونجا رو بلده. خدا میگه شما این بشید اونو من درست میکنم، شما این بشید اونو من درستش میکنم. فمن تبعنی فانه منی. حالا این قربال رو هم تا اینجا باشه فعلا برای امروز کافیه. یه سری قربالای دیگه هم بود که حالا خیلی قربال من امروز بیشتر مواسی میدم بیزه وارد چه قربال لقا الله که جلسه بعد میذاره وارد این قسمت ها میشیم. اینجا باز دوباره ریزش وجود داشته بعد این مرحله. هدیه به بشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. سلام. چیزم داره؟
آره یه تحقیقی هم میخواد دوستان سوال بپرسن.